زندان بیستر، محکوم به اعدام. آری، اکنون 5 هفته است که در این اندیشه مرگبار به سر میبرم. انیس و ندیمی جز آن ندارم. سر و پایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگینی توان فرساگ آن خمیده است. روزگاری در نظر من چنین می نماید که سال هاست محکوم به اعدام شدم، نه 7 هاست. آری، روزگاری من نیز مردی همچون دیگر مردم بودم. هر روز و هر ساعت و هر دقیقه برای من معنی و مفهوم خاص خود را داشت. مغز جوان و پربار من همچون کارگاهی عظیم هزاران فکر و خیال زیبا و پرنقش و نگار داشت که همه را بی نظم و نسقی می گشود و کرباس زبر و خشن زندگی را با آن می آراست. این احلام و رؤیاهای شیرین در اطراف دختران زیبا و جوان و جامعه بلند و فاخر اسقفان و نبردهایی که به پیروزی منجر شده بود و همچنین درباره نمایش‌های پر سر و صدا و پر زرق و برق تئاتر دور می‌زد. سپس بار دیگر به اندیشه دختران جوان و زیبا و به گردش‌های شبانه در زیر شاخ و برگ‌های انبوه درختان شاه بلوط باز می‌گشت. در طربخانه خاطرم همواره جشن و شادی بود. من به هر چه می‌خواستم می‌توانستم بیندیشم و مرغ تیز پر خیال را به هر سو که اراده می‌کردم می‌توانستم به پرواز درآورم، زیرا من مردی مختار و آزاد بودم. اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمه تیر و تار به زنجیر کشیدند و روحم را در ظلمت اندیشهی مرگبار به زندان انداختند. اندیشهی خونین و رعب‌انگیز و عاری از مهر و رحم و شفقت. اکنون دیگر به جز آن اندیشه شوم که برای من به حقیقت و یقین پیوسته و جزء عقیده و ایمان قلبی من شده است فکری ندارم و آن این است که من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام. من هر چه بکنم این اندیشه جهنمی همیشه در برابرم حاضر است و دست از سرم بر نمی دارد. همچون هیولای مخوفی که از سرب ریخته باشند روبروی من نشسته و چنان حسود است که به تنهایی همه اندیشه های آرام بخش و خیالات شیرین و دلنواز را از سرم بدر کرده است. همواره مراقب من است و هر وقت بخواهم سر برگردانم یا چشم بر هم نهم با 2 دست سرد و منجمد و بیروح خود تکانم می‌دهد و نمی‌گذارد از یادش غافل شوم. من هر چه بکوشم که از آن اندیشه فارغ شوم و بگریزم باز می‌بینم که شکلی تازه گرفته و به همراه خیالات دیگر به نهانخانه خاطرم خزیده است. وقتی با دیگران صحبت می کنم، باز می شنوم که همچون تکیه کلامی مکرر و دلازار به گوشم می خورد و وقتی به میله های آهنین زندان تکیه می کنم، می بینم که اونیز با من به آن میله های نفرت انگیز چسبیده است. به هر شکل در بیداری مرا به سطوح آورده، چون میخواهم بخوابم در کمینم نشسته است و در خواب نیز به شکل کارد برانی در نظرم جلوه میکند. همکنون در حالی که آن اندیشه نفرت انگیز را در خواب به دنبال خود میدیدم از خواب پریدم. لیکن نفسی کشیدم و با خود گفتم چه خوب شد که خوابی بیش نبود. اما پیش از آن که پلک های سنگین و خوابالود خود را بگشایم و این رؤیای شوم را همچون لوحی حقیقی و برجسته بر اشیاء محیط خود، یعنی بر سنگ فرش مرطوب و نمناک زندان، بر شعله پرید رنگ چراغی که به شب افروختم، بر تار و پود زمخت و خشن جامه‌ای که به تن دارم و بالاخره بر چهره تیره و گرفته سرباز نگهبانی که فانوسقش از ورای میله های زندان می درخشد نوشته و مجسم ببینم، حس می کنم که چند لحظه است صدایی در گوشم تنین انداخته است و می گوید محکوم به اعدام. سحرگاه خاموش یکی از ایام ماه اوت بود. سه روز بود که محاکمه مرا آغاز کرده بودند. سه روز بود که نام من و شرح جنایتی که مرتکب شده بودم جمع کثیری را به محکمه می کشید. جمعی تماشاگر مشتاق که به نیمکت‌های تالار دادگاه هجوم می‌آوردند و همچون کلاغان که در کمین لاشه‌ای باشند مترصد و نگران من بودند. سه روز بود که بساط خیمه شب‌بازی دادگاه برپا بود و بازیگران این خیمه شب‌بازی یعنی قضات و شهود و وکلای مدافع و مدعیان عمومی گاهی با قیافه‌های مضحک و عجیب و غریب و گاهی به وضعی رعب‌انگیز و خون‌آشام لیکن به هر صورت عبوس و درهم و شوم از جلوی چشم من می‌رفتند و می‌آمدند. در دو شب اول این دادرسی به علت وحشت و اضطراب فوق‌العاده‌ای که به من دست داده بود نتوانستم بخوابم. لیکن در شب سوم از فرط کسالت و خستگی خوابیدم. نیمه شب قاضیان مرا تنها گذاشتند و به مشاوره پرداختند. نگهبانان مرا به زندان بازگرداندند و بر حصیری که در گوشه دخمه بود انداختند. فوراً به خواب عمیق فرو رفتم و از دنیا و مافیها فارغ شدم. نخستین ساعت استراحت و آسایش که پس از روزها رنج و اضطراب و تشویش نصیب من شد، همون ساعتی بود که آن شب به خواب گذشت. هنوز در گرماگرم آن خواب خوش و سنگین بودم که آمدند و مرا بیدار کردند. این بار برای بیدار کردن من تنها صدای پوتین‌های میخدار زندانبان و صدای برهم خوردن دست کلید او و صدای خشک و گوش خراش کلون‌های در سنگین زندان کفایت نکرد، بلکه برای بیرون کشیدنم از آن حال اغما لازم آمد که زندانبان به صدای مهیب و زننده خود در گوشم صدا کند و با دست خشن و زمخت خود بازوانم را تکان دهد و گوید
بلند شو.
من چشم گشودم و وحشت زده از جا پریدم و بر بستر حصیر نشستم. در این اثنا از ورای پنجره بلند و باریک دخمه خود انعکاس اشعه زرینی بر سقف دالان مجاور دخمه دیدم. برای ما زندانیان میسر نیست که آسمانی بجز طاق دالانهای زندان ببینیم و چون چشمان من و همزنجیران من کاملاً با ظلمت زندان خو گرفته است، من به آسانی تشخیص دادم که آن انعکاس زرین از نور خورشید است. راستی که من چقدر خورشید را دوست دارم. از تماشای آن انعکاس زرین رو به زندانبان کردم و گفتم چه روز خوبیه؟ زندانبان لحظه‌ای خاموش ماند. گویی در این فکر بود که آیا سخن من ارزش جواب دادن دارد یا نه. پس ناگهان زمزمه ای کرد و گفت
ممکنه.
من بی حرکت ماندم و در حینی که حواسم کاملا به جا نبود و لبخندی بر لب داشتم، چشم بران انعکاس زرین که سقف دالان را روشن کرده بود دوختم. پس از مدتی نظاره باز گفتم
راستی که چه روز خوبیه. آره روز خوبیه. ولی زود باش. منتظر تو هن.
همین چند کلمه مانند نخی که به پای حشری بسته باشد و او را از پریدن باز دارد مرا به خود آورد و متوجه حقیقت کرد. مانند آن که پرتو برق خیره کننده دیده باشم، ناگهان سالن تاریک محکمه جنایی و علامت نعل اسب قضات و جامه‌های سرخ ایشان و صف شهود را با قیافه‌های گیج و مبهوت مشاهده کردم و سربازان محافظ خود را که در دو طرف نیمکتم به حال خبردار ایستاده بودند دیدم و متوجه شدم که سر تماشاچیان در انتهای سالن تاریک محکمه همچون سر مورچگان تکان می‌خورد و نگاه خیره 12 تن عضو هیئت منصفه که در ساعت خواب و آسایش من بیدار مانده‌اند به من دوخته شده است. من از جا برخاستم. دندانهایم برهم می‌خورد و دستم می‌لرزید، چنان که قادر نبودم لباسهایم را پیدا کنم. ساق پایم لرزان و مرتعش بود و مانند باربری که بیش از اندازه بارش کرده باشند، در اولین قدمی که برداشتم یکی خوردم و نزدیک بود بر زمین بیافتم. با این وصف به دنبال زندانبان حرکت کردم و رفتم. دو تن سرباز محافظ بر در دخمه ایستاده و منتظر من بودند. آنها به دست من دست بند زدند. دست بند قفل کوچک و محکمی داشت که بستن آن مشکل بود و سربازان آن قفل را با کمال دقت و احتیاط بستند. من بی حرکت ایستاده بودم و مقاومت نکردم. گویی دستگاه بیجانی بودم و مرا به دستگاه دیگری می بستند. بدین ترتیب از حیات خلوتی عبور کردیم. هوای زنده و جانبخش سحری جان تازه‌ای در من دمید. سر برداشتم و به آسمان نگریستم. آسمان صاف و آبی رنگ بود و اشعه گرم خورشید که به دودکش بخاری‌های زندان تابیده و شکسته بود، زوایای نورانی و عریضی بر فراز دیوارهای دخمه و تاریک زندان تشکیل داده بود. به راستی که چه روز خوشی بود. ما از پلکان مارپیچی بالا رفتیم و از دالانی عبور کردیم. بعد از دالان دوم و سپس از دالان سومی گذشتیم. پس از آن در کوتاهی به روی ما باز شد. هوای گرم مخلوط با همهمه و جنجال به صورتم خورد. این هوا از نفس افراد زیادی بود که در سالن دادگاه جنایی نشسته بودند. من داخل دادگاه شدم. همین که در تالار دادگاه ظاهر شدم، همهمه ای از میان جمع و سر و صدایی از اسلحه سربازان برخاست. نیمکت ها با سر و صدای زیاد جا به جا شد و در حینی که من از آن تالار دراز و از میان دو دست مردم که سربازان در جلوی ایشان ایستاده بودند می گذشتم، حس می کردم که چهره تماشاچیان مانند صورتهای خیمه شب‌بازی به نخی بسته است و سر همه آن نخها به من منتهی می شود. آری، حس می کردم که مرکز توجه آن قیافه های مات و مبهوت منم. در این لحظه متوجه شدم که دیگر دست بند به دست ندارم. ولی هرچه فکر کردم به یاد نیاوردم که کی و کجا دست بند را از دستم باز کردند. آنگاه سکوتی عمیق و سنگین بر فضای دادگاه حکم فرما شد. من به جایگاه خود رسیده بودم. در آن لحظه همهمه و جنجال تماشاچیان خاموش شد. من نیز به خود آمدم و ناگهان فهمیدم که آن لحظه قطعی فرا رسیده است و اینک مرا آوردند تا حکم صادره از طرف دادگاه را درباره خود بشنوم. هر کس هر گونه می‌خواهد تعبیر کند، ولی من از این توجه کمترین احساس تشویش و اضطراب در خود نکردم. پنجره‌های سالن دادگاه گشوده بود. هوای آزاد و صدای همهمه و جنجال مردم شهر از پنجره‌ها به درون می‌آمد. تالار چندان روشن و نورانی بود که گفتی آن را برای جشن عروسی آماده کرده‌اند. اشعه جانبخش خورشید به درون می‌تابید و عکس چهارچوب پنجره‌ها را در گوشه و کنار، گاهی بر کف تالار دادگاه، گاهی بر روی میزها مجسم می‌ساخت و گاه نیز به گوشه دیوارهای سالن بر می‌خورد و می‌شکست. شعاع آفتاب وقتی از شیشه‌های لوزی شکل و شفاف پنجره سالن عبور می‌کرد، در فضای سالن منشوری نورانی پدید می‌آورد که ذرات زرین گرد و غبار در آن به رقص مشغول بودند. قضات دادگاه که در انتهای تالار نشسته بودند، شاد و خرسند به نظر می‌رسیدند و یقیناً خرسندی ایشان از این بود که به کار خود خاتمه دادند. چهره رئیس دادگاه که از انعکاس نور در شیشه پنجره روشن شده بود، حکایت از آرامش خاطر و لطف و مهربانی می کرد. یکی از دادرسان علالبدل که مردی جوان بود، در حینی که یقه لباس خود را در دست مچاله می کرد، شاد و خندان با بانوی زیبایی که کلاه گلی رنگی بر سر داشت گرم صحبت بود. آن بانوی زیبا مورد لطف و محبت قاضی واقع شده و پشت سر او جا گرفته بود. تنها اعضای هیئت منصفه خسته و کوفته و پرید رنگ به نظر می رسیدند و علت این حال به ظاهر چنین بود که تمام آن شب را به بیداری گذرانده بودند. برخی از ایشان چنان خسته و کسل بودند که خمیازه می کشیدند. از قیافه هیچ یک از آنان خوانده نمی شد که حامل حکم اعدام کسی باشند و من وقتی به چهره این نجبای قومی نگریستم جز آرزوی یک خواب راحت چیزی در آنها نمی خواندم. روبروی من پنجره‌ای بود که کاملا باز بود. صدای خنده گل فروشان از ساحل رودخانه به گوشم می رسید. از ورای پنجره می دیدم که گل زرد رنگ و کوچک و زیبایی در شکاف تخت سنگی رویده و غرق در نور مسرت بخش خورشید شده است و با باد بازی می کند. به راستی چگونه ممکن بود که در میان این همه احساسات خوش و زیبا اندیشه شوم و نامیمون به خاطرم خطور کند؟ چگونه ممکن بود که از هر سو غرق در هوای آزاد و نور جانبخش خورشید باشم و فکری بجز آزادی و نجات در مغز خود بپرورانم؟ امید در دل من همچون خورشید تابیدن گرفت و من مانند کسی که منتظر دریافت حکم آزادی و نجات خیش است به انتظار شنیدن حکم دادگاه ماندم. در این هنگام وکیل مدافع من از در درآمد. قضات دادگاه منتظر او بودند. وکیل از صرف صبحانه باز می‌گشت و با اشتهای تمام غذای شاهانه‌ای خورده بود. وقتی در جایگاه خیش قرار گرفت، با قیافه‌ای متبسم سر به سوی من گرداند و گفت:
من کاملا امیدوارم.
من نیز لبخندی زدم و گفتم: راستی؟
آره، گرچه من هنوز اطلاعی از مفاد حکم ندارم، ولی گمان میکنم که عامل عمد رو از موضوع اتهام شما حذف کرده باشن. در این صورت جنایت غیر عمدیه و مجازات شما فقط حبس ابد با اعمال شاقه خواهد بود.
ای آقا چی میگی؟ من 100 بار مرگ رو بر چنین مجازاتی ترجیح میدم. آری، براستی من مرگ رو ترجیح میدادم. به علاوه نمیدانم چه صدایی بود که از درون دل من برمیخواست و به من میگفت: چرا از گفتن این سخن بیم داری؟ مگر تا کنون حکم اعدام کسی را جز در نیمه شب و در پرتو مشعلها و جز در میان تالار تیره و تار و جز در شب سرد و بارانی زمستان خواندند؟ اکنون که ماه فرهنگیز اوت و ساعت 8 صبح و روز چنین خوشی است، چگونه ممکن است این دادرسان خوشقلب و مهربان حکم اعدام تو را صادر کرده باشند؟ خیر، خیر، غیر ممکن است. و در همین اندیشه بودم که باز چشمم به آن گل زرد کوچک و زیبا که به دست نسیم بازی می کرد دوخته شد. ناگهان رئیس دادگاه که فقط منتظر وکیل مدافع من بود به من امر داد که از جا برخیزم. سربازان پیشفنگ کردند و تماشاچیان مانند اینکه جریان برق از بدنشان گذشته باشد همه در یک دم از جا پریدند و ایستادند. در پای میز قضات میز کوچکی بود که در پشت آن قیافه پوچ و بی‌حالتی به نظر می رسید و من گمان می کنم که از آن منشی محکمه بود. منشی رشته سخن را به دست گرفت و خطابه ای را که هیئت منصفه در غیاب من به عنوان دادگاه نوشته بودند قرائت کرد. عرقی سرد بر سراپای بدن من نشست و به دیوار تکیه کردم تا بر زمین نیفتم. رئیس دادگاه پرسید:
آقای وکیل مدافع، اگر در مورد انطباق جرم با مجازات اظهاری دارید؟
من خود می‌خواستم دهان باز کنم و خیلی چیزها بگویم، ولی چیزی بر زبانم نیامد و زبانم به سقف دهانم چسبیده ماند. وکیل مدافع من از جا برخاست. من فهمیدم که وکیلم می‌کوشد خطابه هیئت منصفه را رد کند و مجازات اعدام را بدل به مجازاتی کند که وقتی چند لحظه قبل با امیدواری به من اظهار کرده بود من آشفته و خشمگین شدم. خشم و نفرت من از مجازات حبس ابد با کار اجباری به درجه‌ای بود که با آنکه هزاران گونه بیم و اضطراب در دل داشتم و در سرم هزار اندیشه زد و نقیز در نبرد بودند، آن را آفتابی کردم. می‌خواستم آنچه را که سابقاً به وکیل مدافع خود گفته بودم به صدای بلند تکرار کنم و بگویم که مرگ را صد بار بر حبس ابد با اعمال شاقه ترجیح می‌دهم. اما نفسم در سینه تنگی گرفت و تنها توانستم بازوان او را به شدت تکان بدهم و با یک دنیا هیجان و اضطراب فریاد برآورم که خیر، خیر. دادستان با وکیل مدافع من در نبرد بود و من با بهتی آمیخته به خرسندی و رضای خاطر به سخنان او گوش می دادم. پس از آن قضات از اتاق بیرون رفتند و باز مراجعت کردند و آنگاه رئیس دادگاه حکم مرا قرائت کرد. مردم پس از شنیدن حکم فریاد برآوردند که محکوم به اعدام. و در حینی که نگهبانان مرا از تالار بیرون می بردند، جمعیت با صدای مهیب عمارتی که فرو بریزد یک بار سر در پی من نهاد. من راه می رفتم ولی گیج و مدهوش بودم. در درون من انقلابی برپا بود. تا وقتی که حکم اعدام مرا نخوانده بودند، حس می کردم که من نیز در همان محیطی به سر می برم که مردم زندگی می کنند و مانند ایشان نفس می کشم و قلبم مانند قلب یک موجود زنده ضربان دارد. اما از آن پس احساس می کردم که بین من و جهان حایلی به وجود آمده است. دیگر هیچ چیز مانند ایام سابق در نظرم جلوه نداشت. آن پنجره‌های بزرگ و نورانی تالار دادگاه، آن آفتاب تابان و آسمان صاف و آن گل زرد کوچک و زیبا همه در نظر من مانند کفن سفید و پرید رنگ می نمودند. حتی مردان و زنان و کودکانی نیز که بر سر راه من می رفتند و می آمدند در نظرم همان اشباح موهوم جلوه می کردند. در پای پلکان دادگاه درشکی سیاه و کثیف و مشبک زندان به انتظار من توقف کرده بود. وقتی سوار درشکه می شدم بر حسب تصادف نظری به میدان انداختم. آبرینی که به سمت درشکه می آمدند فریاد برآوردند که اینک یک تن محکوم به اعدام. حس می کردم که ابری در میان من و اشیاء خارج حایل شده است و به نظرم چنین می رسید که در ورای آن ابر دو دختر جوان را تشخیص می دهم که با چشمان بهت زده و مشتاق به دنبال من می دوند. دختر کوچکتر دست می زد و می گفت
چه خوب، 6 هفته دیگه کارش تمومه.